بحث در این بود که در این صحیحه امام سلام الله علیه در جواب سؤال سائل که اگر اختلافی حاصل شد در رابطه با قیمت چه باید کرد؟ روایت صریحاً دارد که ابتداءً در مورد اختلاف در قیمت صاحب البغل قسم بخورد و نتیجتاً قول او ثابت می شود و اگر قسم نخورد یمین مردوده را ضامن انجام داد قول او ثابت می شود. عبارت بعدیش اینه که امام سلام الله علیه می فرماید او یشهدون به شهوده او یعطی صاحب البغل به شهودن یشهدون ان قیمت البغل یوم اکترا کذا و کذا فیلزموک. خب ما در اینجا یک صاحب البغل داریم و یکم آقای ضامن، یک واقعا بیشتر نیست. قاعده این است که البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. اگر صاحب البغل منکر است وظیفه او قسم خوردن است، اگر مدعی است وظیفه او اقامه بینه است. در یک واقعه چگونه شده است هم آقای صاحب البغل قسم می‌خورد که به این اعتبار منکر محسوب می شود و قولش باید مطابق اصل باشد و هم بینه باید اقامه بکند که بنابراین مدعی می شود و قولش برخلاف اصل می شود. این اشکالی بود که در اینجا به ذهن می رسد ابتداء. لذا مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در صدد توجیه بر آمدند. من در اول توجیه ایشان را از متن کتاب بخوانم خدمتتان، نمیدونم مراجعه کردیم به مکاسب که عرض کردیم یا خیر. ها فرصت نمیشه دیگه. لذا عبارت مرحوم شیخ رو میخوانم بعد ببینید که چی میشود گفت، آیا فرمایش ایشان صحیح قابل قبول یا نه. در اینجا شیخ رضوان الله علیه میفرمایند لا وجه لقبول بینته، علال قاعده بینه آقای مالک وجه ندارد که قبول بشود. چرا؟ لأن من کان القول و قوله فالبینته بینته صاحبیه. اگر کسی قول او قول باشد کنایه از این که قولش مطابق اصل باشد، پس بینه رو باید طرف مقابلش بیاورد که عبارت از ضامن، نه اینکه او یعطی صاحب البغل به شهود انسری هم هست. صاحب البغل نباید شهود بیاره. چجوری امام سلام الله علیه در اینجا می فرماین یعطی صاحب البغل به شهوده؟ کما اینکه بعضی ها خواستن بگن که توجیه کنن، بگن نه ما صاحب البغل رو در اینجا مدعی می دانیم، حتی در اون قسم اول که دارد قسم بخورد، اونم منظور اون قسم اصطلاحی که در باب محاکمه هست و طرفین دعوا میان و تشخیص مدعی از منکر می شود و منکر باید قسم بخورد، به اون قسم اصطلاحی حمل نکنیم. بگه مراد از این قسم یعنی قسم عرفی که طرف مقابلش قبول کنه و بپذیره. و ما در عرف خیلی جا میبینیم که مثلا طرف مدعی است برای اثبات ادعاش قسم میخوره، این معنا حمل بشه، اینم خلاف ظاهر هست. چون امام سلام الله علیه در مقام بیان رفع اختلاف است به عنوان حاکم و به عنوان بیان حکم شرعی است. اینجا این نظر به این قسم بالخصوص به قرینه او یعنی صاحب البغ به شهود، این خودش بهترین قرینه است که مراد از این قسم قسم متعارف عرفی که اهل سوق میخورن نیست، بلکه قسم یعنی همون قسمی که مطابق موازین و ضوابط و قواعد فقهی است. لذا شیخ انصاری رضوان الله علیه میفرمان اگر ما میزان را یوم المخالفه بدانیم به این مشکل مواجه میشیم. این شاهد قرار میدهد به این که معیار را یوم تلف بدانیم. اگر یوم تلف باشد میفرماید که ما این بیان امام سلام الله علیه را میتوانیم توجیه کنیم و حمل کنیم بر دو صورت از اختلاف و مخالفتی که بینشان هست، و نتیجتا نه بیانی که از امام سلام الله علیه صادر شده است دیگه توهم مخالفت با قواعد هم به وجود نمیاد، مشکلی هم ما در صحیحه نخواهیم داشت. خب حالا اگه یوم تلف باشه چجوری شیخ این کار رو انجام داده؟ میگه ما معیار رو یوم تلف میدانیم و اختلاف هم در دو صورت هست. در یک صورت صاحب البغل میشود منکر، در صورت دوم صاحب البغل میشود مدعی. اونجایی که منکر است امام سلام الله علیه فرمودن حسب القاعده هم همینه که باید اون قسم بخورد، و اونجایی که صاحب البغل میشود مدعی امام سلام الله علیه فرمودن یعنی صاحب البغل بشهود. اون دو مورد عرض بکنم. ایشان میفهم فانه یمکن ان یهمل توجه الیمین علی المالک که صاحب البغل است علی ما اذا اختلفا فی تنزل القیمه یوم التلف. خب اگر روزی اگر اختلاف در تنزل قیمت بود، کی میگه آقا قیمت پایینه و معیارم قیمت یوم تلف است؟ کی میگه قیمت پایینه؟ ها؟ ضامن میگه، چون هر چی کمتر باشه به نفع اویه. کی میگه قیمت پایین نیامده؟ صاحب البغل. خب اینجا اصلی که داریم اینه که اصل این است که این بغل روزهای قبل مثلا فرض کن 1,000,000 بوده است، الان ضامن آمده میگه نه یوم تلف شده 800 تومن، صاحب البغل میگه به همون 1,000,000ش باقی است، استصحاب بقای قیمت این بغل به همون قیمت قبل از تلف با کی موافق است؟ با آقای مالک. پس آقای صاحب البغل در اینجا منکر تنزل است، ضامن مدعی تنزل است. علی القاعده باید اون کسی که منکر است قسم بخورد و قول قوله، صاحب البغل قسم میخورد قول قوله است. پس در این مسئله کی منکر شد؟ آقای صاحب البغل. کی مدعی شد؟ آقای ضامن. قسم وظیفه کیست؟ منکر که صاحب البغل است. بیانه وظیفه کیست؟ آقای ضامن که مدعی تنزل است. این مربوط به اینجا. خب تا اینجا حل شد این قسمت. میایم سراغ قسمت دوم. و اون این است که اگر اطلاع بر قیمت سابقا دارند اختلاف در تنزل شد همین بود که عرض شد، ولیکن اگر اختلاف در قیمت سابق باشد، یعنی قیمت وقتی است که میدانن آقا روزهای قبل از تلف چقدر بوده قیمت، بازار وضع ثابتی داشته و میدانن، این وقت نه در همون قیمت گذشته اختلاف دارند. صاحب البغل میگه 1,000,000 بوده است در روزهای گذشته، آقای به اصطلاح در خود قیمت ها نمیگه پایین آمده یا بالا ها، آقای زامن میگن نه قیمت 800 بوده. خب در اینجا اون مقداری که با هم اتفاق دارن چه مقدار 800 تومنه دیگه، در 800ش که اختلاف جور هر دو اینی میگن. آقای صاحب البغ در اینجا میگه بیش از اونی که تو شما قبول داری و ادعا میکنی. کی میشود مدعی؟ صاحب البغ مدعی است. لذا در عبارت روایت هم همین آمده، میگه که او یعطی صاحب البغ به شهود، یعنی یشهدونه ان قیمت البغ یوم ترا. پس معلوم شد اختلافی در قیمت یوم سابق بر یوم تلف است. در مورد قیمت سابق بر یوم تلف که یوم الاکترا میشود، اگر اختلاف شد آقای صاحب البغ میشود مدعی، آقای زامن میشود منکر. چرا؟ چون یک مقدار از قیمت رو که با هم مشترکن، زائد بر اون رو با هم اختلافن. تا 800 تومن که کسی حرفی ندارد، هم زامن قبول دارد هم صاحب البغ قبول دارد. زائد بر 800 است که صاحب البغ میگه بیشتر بوده، 200 تومن باید بیشتر بدی. آقای زامن میگه نه بیشتر نبوده است. در اینجا آقای صاحب البغ میشود مدعی، مدعی زیادی از 800 تومن، و آقای زامن میشود منکر. خب کی باید بیانه بیاورد؟ یعطی صاحب البغ به شهود یشهدون ان قیمت البغ یوم ترا کذا و کذا. اینجوری حل مسئله کردن. بر این بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه اشکال شده است. و اون این است که اولا حمل کردن این فراز از فرمایش امام سلام الله علیه بر دو صورت خودش خلاف ظاهره. حرف درست. ما برای توجیه کلام امام بگیم آقا دو صورت از دعوا در اینجا هست، مخصوصا اینکه با کلمه او آمده است، یعنی که انه صاحب البغل یا قسم میخورد یا شاهد میآورد. سوالم از یک قضیه است، شما میبرید دو تا مسئله درست میکنید و دو تا نزاع و در هر نزاعی حکم خاص خودش را بهش میدین، گرچه حل این مشکل شد از یک نظر، ولی باید ببینیم که این توجیه با ظاهر عبارت امام سلام الله علیه میسازد یا نه. ظاهر قضیه این است که در همون قضیه‌ای که مورد اختلاف بود، آقای مالک یعنی صاحب البغ یا قسم بخورد یا شاهد بیارد. این ظاهر قضیه، نه اینکه بگین در دو تا مسئله هست. چون اگه دو مسئله باشد، سوال که در دو مسئله نبود که، اختلاف کردن چی بگه امام سلام الله علیه که دو تا مسئله جوابی باید در اینجا سوالی شده باشد. اینجا او یک چیزی که سوال شده رو جواب دادن، یه چیزی که اصلا سوالی هم در پیرامون او نیامده او رو به امام جواب سلام الله علیه فهمیدن لزومی ندارد این چیکاری. پس این که این دو تا مسئله و دو صورت نزاع باشد خلاف ظاهر قضیه است، که ظاهر قضیه اینه که اگر در قیمت برق اختلاف کردن نداره قیمت کی، ظاهرش اینه که اگر همون قیمت یوم تلف است، در قیمت یوم تلف اختلاف کردن، چون روزی که میخواد قیمت بپردازد زمان تلف است. یوم تلف اختلاف در قیمت شده، چرا ما باز ببریم بگیم اختلاف در قیمت در یوم الاقتراع؟ پس بردن صورت دوم که اختلاف در قیمت یوم الاقتراع باشد، این خلاف ظاهر صحیحه است. کما این که در آخر عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند اما علی تقدیر کون العبرت فی القیمه به یوم المخالفه فلا بد من حمل الروایه علی ما اذا اتفقا علی قیمت الیوم السابق علی یوم المخالفه اول لاحق له فدع الغاصب نقصانه عن تلک ان تلک یوم المخالفه. فرمایند که اگر ما عبرت به یوم المخالفه بدانیم، روایت را که فرموده است او یشهدون به شهودن، باید حمله بر اینجا بشود که اتفاق قاسب و مالک بر قیمت یوم سابق بر یوم المخالفه است. اتفاق دارن که مثلا قیمت در یوم قبل المخالفه، که حالا اگه اختلاف بین یوم المخالفه و یوم الاقتراع باشه، یوم الاقتراع یا قبل از یوم الاقتراع یا لاحق بر او، اتفاقی در قیمت دارد، ولی نسبت به یوم المخالفه اختلاف. قاسب میگه این قیمت، این به اصطلاح قیمت بغل، روز قبل کمتر بوده است، یوم المخالفه کمتر شده است از قیمت در روز قبل. صاحب البغل میگه کمتر نشده. خب اینجا کی مدعی است؟ بهرن قاسب میشود مدعی، چون قول او برخلاف اصل است. مالک منکر است، برای خاطر اینکه قول او طبق اصل است. اصل در اینجا بقای قیمت روز قبل تا روز مخالفت. خب اگر قاسب میشه مدعی، قاسب میشه مدعی، چرا صاحب البغل شهود بیاورد؟ اینم باز به معذوری بخوره. پس بنابراین علی هذا ما در این روایت به این مشکل برمیخوریم. بعضی ها مثل مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه و به تبع او بعضی از متأخرین توجیه دیگری کردن، اون رو عرض بکنم. و اون این است که گفتند در اینجا ما بیایم خودمان رو راحت کنیم، به تعبیر بنده البته، چرا دنبال این بیاییم که اون قاعده را هر جور شده حفظ بکنیم؟ آیا اون قاعده این که البینت علی المدعی و الیمین علی من انکر قاعدتون عقلیه که قابل تخصیص نباشد؟ ظاهرا قاعده عقلی نیست. این نیست که بگیم اجتماع نقیزه محال است بعد بگیم آقا نمیشود استدلال بگیر اجتماع نقیزه همه جا محال است الا در مثلا سبزوار. نمیشه که حرفی رو بگه اجتماع نقیزه محال است همه جا در همه ازمنه. در اینجا آیا قاعده البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر اینجوری هست؟ ظاهرا نه. چرا؟ چون این قاعده از قواعد دیگر و از موارد دیگر در فقه استنباط شده است. اگر در حقیقت این قاعده قاعده مستنبطه از موارد مختلفی در فقه هست، ما میتونیم بگیم شارع مقدس میتواند قاعده را تخصیص بزند. پس بنابراین ابایه از تخصیص ندارد. میگه آقا همه جا باید منکر قسم بخورد و به قسم قضیه تمام شد، الا در اینجا که اگر در این مورد بیان همه اقامه کرد با اینکه وظیفش هم نیست، بازم قول او میشود. یا بگیم نه، این مدعی است باید بیانه بیاورد در اینجا، اگر مدعی هم شد در اینجا وظیفش بیان آوردن، ولی اگه قسم هم بخورد اشکالی ندارد از باب این که طرف مقابلش قاسبه و القاسب یؤخذ به اشق الاحوال. اینجوری آمدن توجیه کردن که ما در اینجا علی القاعده باید صاحب البغل بیانه بیاورد، ولی اگر قسم هم خورد شارع قسم او رو قبول میکند از باب این که طرف مقابلش قاسب است و القاسب و یؤخذ به اشق الاحوال، حتی اگر منکرم بود باید اقامه بیانه کنند از این با. خب اینم وجهان، ولیکن نیاز هست که رفقا یک مقدار دقت کنن. اینجا بیانی مرحوم امام رضوان الله علیه دارن، این بیان این مشکل رو حل می کند، نیازی به تخصیص قاعده هم نیست، بلکه این بیان اقرب است از فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه. چرا؟ شما صحیحه رو دقت بفرمایید. در قبل از این جمله و من یعرف و فمن یعرف و ذالک، این است که دارد که فئن اصاب البغل کسر او دبر او عقر. سوال دیگه از تلف نیست، بحث از چیه؟ بحث از عرشه. که اگر این نوع از خسارت موت طبیعی، خب نفق بود، ولی کسر و دبر و عقر همه جراحته، شکستگی یا یک نوع جراحتی وارد بشود بر حیوان که موجب تنزل قیمت بشود. پس از اون بحث سوال قبلی که گفت ارعیت لوعت بالبغل او نفقه، این هلاکته. الیسه کان یلزمونی، امام اونجا فرمودن نعم قیمت و بغلین یوم خالفته، این تمام شد. این سوال دوم که عرض کرد که فین اصاب البغل کسرون او دبرون او اقرون، امام فرمودن علیکه قیمت و ما بین صحت و العیب یوم تردوه علیه. عرض کردم در ابتدایی که سیر میخوندم بندم همین معنا به ذهنم رسید، دیدم که در فرمایشات مرحوم امام رضوان الله علیه هم همین بیان آمده است. تمام اشکالاتی که به حس و بیس افتادن مال این است که این قیمت در این دوم را قیمت حیوان تالف در نظر گرفته اند، با اینکه این قیمت معیب و صحیح است نه حیوان تالف. خب در قیمت معیب و صحیح تارت اینه که اتفاق نظر دارن، اخرى این است که هم در قیمت معیبش اختلاف دارن هم در صحیحش اختلاف دارن از نظر صور مسئله. ثالثاً این است که در صحیحش اتفاق نظر دارن در معیب اختلاف دارن. رابعش این است که در معیب اختلاف دارن در صحیح اتفاق دارن. چهار صورت میشه دیگه صور مسئله. عمده این است که چون سؤال اینجوری که عرض میکنم در فرمایش مرحوم امام رضوان الله نیست، حالا عرض میکنم اینجوری دارم میگم، عمده اینه که طبق سؤال علیکه قیمت ما بین صحت و العیب یوم ترده علی فمن یعرف ذلک قال انت و هو اما ان یحلف هو علی القیمه فیلزمک فإن رد الیمین علیه فحلفت علی القیمه. این مال یک صورت است که صورت اختلاف در قیمت معیب باشد. اون یعطی صاحب البغل به شهود یشهدون ان قیمت البغل هین ترا کذا و کذا، این در مورد اختلاف در قیمت صحیح است. در صورت اختلاف در قیمت معیب کنند، خوب دقت کنید که چجوری قسم باید بخوره صاحب البغل. کی میگه قیمت معیب زیاد خیلی کم شده؟
صاحب
البغل میگه خیلی کم شده، چون پول بیشتری میگیره. مثلا صحیحش 50 تومنه، صاحب البغل میگه شده 20 تومن، الان زامن میگه نشده 30 تومن الان قیمتش، چون اگه 30 تومن شده 20 تومن بده. اگر 20 تومن شده باشد باید در اینجا اصل قیمت 50 بوده، پایین آمده دیگه همینجور. اون کسی که میگه بیشتر پایین آمده است مدعیه، که عبارت است از صاحب البغل. چی؟ اون که مدعی بیشتر پایین آمدن هست که تنزل بیشتری کرده است، یعنی عیب میگه بیشتر شده، صاحب البغله. اونی که میگه نه عیب بیشتر نشده است کیه؟ زامن. اصل اینه که ای بیشتر نشده است، پس بنابراین زامن باید بیانه اقامه بکنه، صاحب البغل باید قسم بخوره. در مورد قیمت صحیح برعکس می شود. در اختلاف در قیمت صحیحشه. صاحب البرق میخواد بگه که بالاتر بوده از قیمت صحیح، آقای زامل میگه نه قیمت صحیحش بالاتر نبوده، مثلا میگه 50 تومن بوده فرض کنه، صاحب البرق میگه 60 تومن بوده. یعنی ببینید سراغ ببینید کی دنبال زیاد بودن قیمته. صاحب البرق میگه زیادتر بوده است، تا الان در ما به تفاوت پول بیشتری میگیرد وقتی بیشتر باشد قیمت صحیح. زامل میگه نه قیمت صحیحش که اونی که تو میگی نیست، این مقدار کمتر بوده است. در نتیجه ما به تفاوت قیمت صحیح و معی بلا میشه با اتفاق نظر در قیمت معی. معی میشه هر دو میگن مثلا فرض کن 20 تومنه، ولی صحیح رو صاحب البرق میگه 60 بوده، آقای زامن میگه 50 بوده است. اگر حرف صاحب البرق باشد باید 40 تومن دیگه بدن، اگر حرف زامن باشد باید 30 تومن بدن. خب معلوم میشه کی مدعی است. مدعی در اینجا صاحب البرق باید، یعنی باید اقامت بکنه. پس هر دوش مربوط است به جواب اولا سوالی که کرده، ثانیا دو صورت اختلاف نیست، اختلاف در قیمت همین صحیح و معیبه. اگر اتفاق نظر در قیمت صحیح دارن، اختلاف در عیب پیدا میکنن. اینجا آقای صاحب البرق میشود منکر و آقای به اصطلاح زامن میشود مدعی، پس باید آقای صاحب البرق قصب بخورد و مسئله تمام. و اگر نه اتفاق در قیمت معیب الان دارن، در قیمت صحیحش اختلاف دارن، صاحب مدعی زیاده است و آقای زامن مدعی زیاده نیست، پس بنابراین صاحب البرق یشهد و او یشهد و صاحب البرق بشهود. این او برای تردید هم نیست، برای تخییر هم نیست که صاحب البرق مخیر باشد بین اقما، بلکه وظیفه اونا اینه. و هر دو قسمت اختلاف را امام سلام الله علیه در اینجا تماما جواب دادن و خارج از صورت مسئله هم چیزی بیان نشده است که بخوان او رو به ذمیمه بکنن. تخصیصی هم در قاعده فقهیه که الیمینو الیمینو للمنکر بینتو علامت علی المدعی، تخصیصی در این قاعده هم داده نشده است. و الله العالم صلی الله علی محمد و آله. پس از این فقره با توجه به این هیچ ضرورتی ندارد که ما معیار را یوم تلف بدانیم تا صحیح معنای صحیحی پیدا بکند. نه از نظر این بیان امام سلام الله علیه نه تأیید یوم المخالفه را میکند، نه کاری به قیمت یوم که معیار یوم تلف باشد دارد، به هیچ کدوم از اینا کاری. بنابراین این فقره از فراز از صحیحه ندارد. و صلی الله علی محمد و آله. حالا رفقا بگردن ببینن کسی دیگه هم اینجور معنا کرده یا نه. ها تو مقاصد که هست دیگه، کل روایت خود شیخ رضوان الله کلشو بس میلوش نگاه نمی کنید. نه اون نیست دیگه، اون معلوم میشه از این دیگه، اون هم کل حکمو بیان شده دیگه. وقتی اختلاف هر دو باشد در یک جا آقای زامن باید بیانه بیاره، در یک جا آقای اونم جواب داده شده، یعنی با این جواب اونم جواب داده شده. بله در بیان ما نمیدین صور اربعی که عرض کردم، بذار هر چهار صورت در حقیقت حکمش روشنه. سه صورتش یه صورت اختلاف، دو تاش واضحه. حالا میخواد در هر دوی این اختلاف باشد یا در یکیش باشد حکم مشخصه.
باشه ممکن روشنه.
ها مشهور همه زدن اون مسئله اصلی این خیال واسه دیگه دیگه نبوده. نه دیگه، همینجا آقای خویی به تبع شیخ طوسی قائل به تخصیص شده، میگه باید تخصیص کرد. ما در جایی باید بریم که این قاعده رو نمیتونه همینجوری راحت دیگه تخصیص.
نه فقط دلیل در دست داشتن،
نه نداشتن دیگه، همینه، همین ظاهره. اگه دلیل میداشتن که میگفتن دلیل به تخصیص. نه اونا هم میگن که دو صورت نباید باشه، یک صورت باید باشه. بعد در یک صورت اونا میگن ظاهر اینه که دو صورت مسئله نیست، یک صورته. در یک صورت نمیشه برای آقای صاحب البرق بگه مخیر باشد بین یمین و بینه، هر کدوم شتانس بیاره نیست که. بعد این حرفا رو بزنیم که آقا القاسب یو ببینیم از ظالمو احادیث داریم، القاسب یو خز ولی که بهش اشق احوالی که بر اساس قصد بشه، نه اینکه قاسم ظالم هست ولی که از ظالم لا یغلم در حدیث داریم، نباید به ظالم بیش از حدش، همون مقدارش، بیشترش نجایز نیست. این معناش اینه که ما چنان ظالم رو بگیر فلکش ببرد، اما حد خودش. اون کلامم القاسب و یوخذ به شق الاحوال، احوالی که مربوط به قصبش بشه، نه اینکه به هر حال زائد بر قصبش ظلمی بخوام بکنن، میتونم بیشتر از اونش جایز نیست. بلو قاسب هم هست.